بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. سوال سوم از مجموعه سوالات ناظر به قرار و تامین کیفری رو با همدیگه شروع میکنیم. ضمانت اجرای تخلف از قرارهای تامین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی چیست و مستند آن کدام است؟ حسین جهان دیده هم دو نوع قرار رو نوشته، هم تخلف از اون رو. ضمانت اجرای تخلف رو مستقلن اعلام کنید، دو نوع قرار رو از توش حذف کنید. پس پاسخ سال سوم میشه ضمانت اجرای تخلف از قرارهای تامین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی محکومیت مرتکب به یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه 7 یا 8 است. اکنون پاسخ بدید یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه 7 یا 8 یعنی چی؟ اگر شما قاضی دادگاه باشید از این عبارت چه برداشتی میکنید و چه نوع مجازات تعزیری رو برای متخلف از قرارهای تامینی کیفری ناظر به اشخاص حقوقی تعیین میکنید؟ سامانی جواب تا حدودی درسته، دقیق داری جواب میدی، فقط مشخصا به من بگو که الان اگر بخوای حکم صادر کنی راجع به متخلف از قرارهای تامین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی دقیقا چه مجازاتی بهش میدی؟ مجازاتش رو صادر کن. ذکر و علی عباده مجازاتهای تعزیری درجه 7 رو اعلام کردی، حکم براش انشا کن. میخوام ببینم که از عبارت چی میفهمین؟ حکم براش صادر کنید. مینا 6 ماه حبس برای صادر کردی، درسته. مدل های دیگر هم صادر کن. محجوب داری اشتباه میکنی. باید ماده 690 قادکش رو ناظر به ماده 19 قانون مجازات سایم مصوبه 1392 پیگیری کنی، حکم صادر کنی. ذکر علی عباده این فرضت هم درسته، ولی باز از مجازات های درجه تعزیری 7 استفاده کردی. لطف کن از نمونه های مجازات تعزیری درجه 8 کمک بگیر. بذارید در خصوص اینکه حکم صادر کنید چه کار باید بکنید با هم صحبت کنیم. ببینید وقتی که در مقام پاسخ به سوال سوم اعلام می‌فرمایید ضمانت اجرای تخلف از قرارهای تامین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی محکومیت مرتکب به یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 7 یا 8، به محض اینکه اعلام میشه حکم صادر کنید همه نگاه می‌کنید ببینید که چجوری حکم صادر می‌کنم. ذکر علی عباده دقیقاً تمام فروض رو توضیح داد. برای این کار باید از ماده 690 قادک تونل بزنید به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392. وقتی به اونجا مراجعه میکنیم میبینیم مجازات های تعزیری درجه 7 4 نوعه: نوع ناظر به حبس 91 روز تا 6 ماه حبس، نوع ناظر به جزای نقدی 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال جزای نقدی، نوع ناظر به شلاق 11 ضربه تا 30 ضربه شلاق، نوع ناظر به محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی. اما کدام حقوق اجتماعی؟ این میشه مجازات تعزیری درجه 7. بدون اینکه هنوز حکم صادر کرده باشیم داریم تصویرش رو فعلا برای خودمون میسازیم. اما مجازات های تعزیری درجه 8 سه نوعه: نوع ناظر به حبس تا 3 ماه حبس، نوع ناظر به جزای نقدی تا 10 میلیون ریال جزای نقدی، نوع ناظر به شلاق تا 10 ضربه شلاق. حالا وقتی برمیگردیم به ماده میبینیم میگه که محکومیت مرتکب به یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه 7 یا 8، یعنی هم میتونی یک نوع از 4 نوع مجازات تعزیری درجه 7 بهش بدی یا یک نوع از مجازات تعزیری درجه 8 از 3 نوع رو بهش بدی، یا میتونی دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 7 بهش بدی یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 8 بهش بدی. اما سوال بعدی اینه آیا میشه یک نوع از مجازات تعزیری درجه 7 انتخاب کنی، یک نوع هم از مجازات تعزیری درجه 8؟ چه مثبت چه منفی باشه جوابتون تحلیل کنید و چراشو بگی. یک بار دیگه سوالو مطرح میکنم، آیا می توان یک نوع مجازات از مجازات های تعزیری درجه 7 و یک نوع مجازات از مجازات های تعزیری درجه 8 را به متخلف داد؟ چرا؟ در مقام پاسخ به سؤال آیا می توان یک نوع مجازات از مجازات‌های تعزیری درجه 7 و یک نوع مجازات از مجازات‌های تعزیری درجه 8 را به متخلف داد، پاسخ منفی است، به دلیل اینکه در ماده 690 قادک از کلمه یا استفاده کرده. یعنی شما 4 فرض بیشتر جلوی راهتون نیست، یا یک نوع از 4 نوع مجازات تعزیری درجه 7 رو برای متخلف تعیین کنید، یا 2 نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 7 رو براش تعیین کنید، یا 1 نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 8 رو براش تعیین کنید، یا 2 نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 8 رو براش تعیین کنید. غیر از این 4 فرض هیچ فرض دیگه‌ای تصور نمیشه. گرچه هر کدوم از این فروض به دلیل داشتن 4 نوع مجازات برای مجازات‌های تعزیری درجه 7 و 3 نوع مجازات برای مجازات‌های تعزیری درجه 8 وجود داره و شقوق مسئله به طور تساعدی بالا میره، اما هرگز نمیتونید یک نوع مجازات تعزیری درجه 7 انتخاب کنید و یک نوع مجازات تعزیری درجه 8 در مقامی که در نظر دارید 2 مجازات برای متخلف تعیین کنید. اما سوال 4، انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به جوانان را نام ببرید و مستند آن را بیان کنید. جهان دیدی کمی دقت کن، باید از ماده 287 قادک مطلبتو بیرون بکشی. یاسر، مراد ما موافقت یا عدم موافقت دادستان نیست، فقط دنبال این هستیم ببینیم که قرار رو برای چه شرایطی مقرر میکنی. جاوید، اصلا در مورد نوجوانان از قرار بازداشت موقت استفاده نمیشه. جواب سامانی دقیق کامل با همه قیودش هستش. اما پاسخ به سوال 4 به نحو تکمیلی، انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به نوجوانان را نام ببرید و مستند آن را بیان کنید. بنویسید انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به نوجوانان، 3 شاخش کنید. 1، در صورت احراز ضرورت توسط مرجع قضایی قرار کفالت. 2، در صورت احراز ضرورت توسط مرجع قضایی قرار وثیقه. 3، در صورت انتصاب یکی از جرائم مندرج در ماده 237 قادک به نوجوان با رعایت ماده 238 قادک قرار نگهداری موقت جوان در کانون اصلاح و تربیت. 2 فرض دیگه هم وجود داره که در صورت عجز از معرفی کفیل یا در صورت عجز از ایداع وثیقه هم مجدداً قرار نگهداری موقت جوان در کانون اصلاح و تربیت صادر میشه. مستندش ماده 287 قادک. برخی از دوستان با رعایت ماده 238 قادک رو نمی نوشتن، بعضی از دوستان سپردن اطفال رو مطرح می کردن. در این مورد بیشتر صحبت می کنیم. اولین نکته‌ای که باید در خصوص انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به جوانان یا شرح ماده 287 قادک به ذهن بسپرید اینه که یک قاعده‌ای رو میگم، حتما این رو یاد بگیرید. قاعده ممنوعیت صدور قرار تأمین کیفری برای اطفال. تو پرانتز بنویسید طفل در قادک، یعنی اشخاص زیر 15 سال تمام شمسی. دومین نکته‌ای که در خصوص شرح ماده 287 قادک باید یاد بگیرید این اصله. یه تأسیس اصل کنیم. اصل عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان است. تو پرانتز بنویسید نوجوان در قادک، یعنی اشخاص 15 تا 18 سال تمام شمسی. اصل آزاد بودن متهم نوجوان یکی از اصول شناخته شده در قانون آیین‌دارسی کیفری جدید ماست. به خاطر این بهش میگیم اصل، که 3 فرض رو بعداً میخوایم خارج کنیم. یعنی اصل آزاد بودن متهم نوجوان مقید میشه، استثناء میخوره با 3 مورد، مگر در صورت تحقق شرایط قسمت دوم ماده 287 قادک که همون 3 نوع قرار کفالت و وثیقه و قرار نگهداری موقت جوان در کانون اصلاح و تربیت با تمام شروطش مورد بررسی قرار گرفت. اشخاص 15 تا 18 سال تمام شمسی رو چرا میگیم بهشون نوجوان؟ چون ماده 285 قادک اینو گفته. اشخاص زیر 15 سال تمام شمسی رو چرا بهشون میگیم طفل؟ چون تفسیری که ماده 285 قادک اینو گفته. باز هم در این باره سخن خواهیم گفت. اما اکنون با یک قاعده روبرو هستید و یک اصل. قاعده چی بود؟ قاعده ممنوعیت صدور قرار تأمین کیفری برای اطفال. اصل چی بود؟ اصل عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان. اکنون نوبت اون رسیده که آرام آرام تفاوت قاعده و اصل رو با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. همون نکته‌ای که بزرگانی که در آیین دادرسی کیفری کتاب می‌نویسن علل اصول اینها رو با همدیگه خلط می‌کنند. جای حق داریم از واژه قاعده استفاده کنیم که هرگز استثنایی برای اون در نظر نگرفته باشیم. جایی حق داریم از اصل استفاده کنیم که قانونگذار مورد یا مواردی رو به عنوان استثناء مطرح کرده باشه. وقتی که میگیم صدور قرار تأمین کیفری برای اطفال ممنوع است، اول باید دقت کنیم نه از کلمه قاعده استفاده کنیم نه از کلمه اصل. متن قوانین رو بگردیم ببینیم که آیا مورد استثنایی برای ممنوعیت صدور قرار تأمین کیفری در خصوص اطفال وجود داره یا نه. اگر وجود نداشت از کلمه قاعده استفاده می‌کنیم. اگر وجود داشت باید می‌گفتیم اصل ممنوعیت صدور قرار تأمین کیفری برای اطفال. وقتی کلیه قوانین مرتبط رو اهم از قانون آیین دادرسی کیفری و یا حتی قانون ماهوی جزای عمومی و اختصاصی رو نگاه میکنیم، میبینیم قانونگذار هرگز در نظر نگرفته که برای اطفال قرار تأمین کیفری صادر بشه. از اینجا پی به این نکته میبریم که باید بگیم قاعده ممنوعیت صدور قرار تأمین کیفری برای اطفال. اما در خصوص نوجوانان میبینیم که قانونگذار اصل رو بر عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان گذاشته، اما در قسمت دوم ماده 287 قادک مواردی رو که به سه مورد تخصیص پیدا میکنه مقید میشه بیان کرده که به طور استثنایی اصل عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان رو استثناء میکنه. برای همین در ابتدا عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان رو بدون به کار بردن واژه اصل یا قاعده استخراج می‌کنیم از دل قانون. بعد نگاه می‌کنیم ببینیم که قوانین مرتبط آیا استثنایی هم زده‌اند یا نه. وقتی در مورد نوجوانان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قسمت دوم ماده 287 قادک سه استثناء رو مطرح کرده، متوجه میشیم که در خصوص نوجوانان حق نداریم بگیم قاعده ی عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان، بلکه باید بگیم اصل عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان، تا شنونده با دقتی که ما باهاش داریم حرف میزنیم متوجه بشه که باید سخن از استثناء یا استثناءاتی پس از بیان اصل گفته بشه. اکنون انتظار دارم در تمام موارد در کلیه مسائل حقوقی و کیفری تفاوت قاعده و اصل رو در این مثالی که بهانه کردیم و موضوع رو باز کردیم فرا گرفته باشی. الان نوبت این رسیده که اگر شما قاضی دادگاه اطفال باشید یا اگر شما بازپرس دادسرای ویژه نوجوانان باشید در چه مواردی دست به صدور قرار تأمین کیفری میزنید. در خصوص اطفال، اصلا اطفال نبایستی به دادسرای ویژه نوجوانان فرستاده بشن. همونجور که از اسم این دادسرا پیداست، این دادسرا ویژه نوجوانانه. در نتیجه پرونده اطفال مستقیما به دادگاه برده میشه و قاضی دادگاه که بخش اول رو در مقام تحقیق و بخش دوم رو در مقام رسیدگی و صدور حکم میخواد عمل بکنه، کاملا متوجه هستش که قاعده‌ای به نام قاعده ممنوعیت صدور قرار تأمین کیفری برای اطفال وجود داره. در نتیجه هرگز به سراغ قرار تأمین کیفری برای اطفال یعنی اشخاص زیر 15 سال تمام شمسی نمیره. اما دادسرا چون دادسرایی وجود داره به نام دادسرای ویژه نوجوانان، بازپرس در ذهنش هستش که اصلی وجود داره به نام اصل عدم صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان. وقتی با این اصل روبرو هستش، قطعاً وقتی که میخواد نوجوانی رو مورد بازجویی قرار بده پس از تفهیم اتهام، اگر که دلایل کافی برای توجه اتهام به نوجوان داشت، اکنون باید به این فکر بکنه که آیا در چارچوب اصل عدم صدور قرار تامین کیفری برای این نوجوان متهم باید عمل بکنه یا باید وارد اون قلمرو سه استثنایی که در قسمت دوم ماده 287 قادک هست حرکت کنه؟ الان سوال جدیدی رو براتون مطرح میکنم. به من دقیقا توضیح بدید اگر که قاضی دادگاه اطفال در مقام رسیدگی به اتهامات طفلی باشه، اگر بازپرس دادسرای ویژه نوجوانان در مقام رسیدگی به اتهام نوجوانی باشه، اگر بخوان در حدود قاعده و در حدود اصل حرکت کنند، وظیفه مرجع قضایی چیست؟ پاسخ موسوی صحیحه، دقیقاً پاسخ همینه. یعنی مرجع قضایی تصمیم میگیره که نسبت به طفل یا نوجوان اقدام به عمل سپردن کنه. حالا جواب بدید که این تصمیم قضایی که بازپرس یا قاضی در چارچوب رعایت اصل یا قاعده میگیره اسمش چی هستش؟ دستور یا قرار یا عنوان دیگه ای داره؟ محجوب، درست میفرمایید. فقط طفل رو مطرح نکنید. چه راجب طفل، چه راجب نوجوان، سطر ماده 287 میگه تصمیم قضایی باید عمل سپردن باشه. فقط بفرمایید که این تصمیم قضایی به لحاظ توصیف اسمش چیه؟ قرار، دستور یا چیز دیگری؟ میخوام یک کلیدی دستتون بدم که هر جا یه همچین سوالی براتون مطرح شد، چه در حقوق جزا، چه در حقوق خصوصی، چه در آیین دادرسی مدنی، چه در آیین دادرسی کیفری و چه در کلیه مقررات نظام جمهوری اسلامی، همه با این کلید بتونین کارتون رو انجام بدید. اساساً تصمیمات مراجع قضایی به دو دسته تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی تقسیم میشه. تصمیمات قضایی مراجع قضایی علل اصول دستور شناخته میشه، مگر اینکه قانونگذار خودش به قرار بودن اون یا به حکم بودن اون تصریح کرده باشه. پس این تأسیس اصل رو یادداشت کنید. اصل این است که تصمیمات قضایی مراجع قضایی قرار نیست، مگر اینکه قانونگذار تصریح به قرار بودن تصمیم قضایی نماید. حالا که تأسیس اصل رو یاد گرفتین، سطر ماده 287 رو با هم میخونیم. در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می سپارد. پس عمل سپردن اولا در جریان تحقیقات مقدماتی داره اتفاق میفته و ما میدونیم که طفل تحقیقات مقدماتیش در دادگاه انجام میشه و نوجوانان تحقیقات مقدماتیشون در دادسرای ویژه نوجوانان. حالا این سپردن، مخاطب سپردن کیه، به چه کسی سپرده میشه، موضوع بحث بعدی ماست. ولی سخن بر سر اینه که الان مرجع قضایی دست به صدور یک تصمیم زده، تصمیمی از جنس تصمیم قضایی. حالا میخواییم ببینیم که این تصمیم قضایی دستور یا قرار. وقتی تو متن ماده نگاه میکنیم میبینیم که قانونگذار تصریح به قرار بودن عمل سپردن نکرده. از اینجا با توجه به تأسیس اصلی که کردیم به این نتیجه میرسیم که عمل سپردن که توسط مرجع قضایی در خصوص اطفال و نوجوانان موضوع این قانون اتفاق میفته، حتما این تصمیم قضایی دستور و قرار نیست. حالا به سوال بعدی جواب بدید. دقیقاً بفرمایید که اشخاصی که طفل یا نوجوان به اونها سپرده میشه و نام اونها در ماده 287 قادک به کار برده شده، اینها نوع سپردن به اینها با اولویت اول و دوم و سوم اتفاق میفته یا نه به طور مساوی مخیره که مقام قضایی به هر کدوم از این افراد این طفل یا نوجوان رو بسپاره؟ در واقع افرادی که طفل یا نوجوان بهشون سپرده میشه رابطه طولی با یکدیگر دارن یا رابطه عرضی؟ به عبارت دیگر مرجع قضایی مخیره که در اینجا به هر کدوم از افراد نام برده شده در صدر ماده این طفل یا نوجوان رو بسپاره یا باید رعایت الاهم و فلاهم رو بکنه؟ با طرح این سوال به دنبال این هستم که رابطه طولی و رابطه عرضی رو در علم حقوق ببینم فرا گرفتید یا نه، یا تخییر و الاهم و فلاهم رو در حقوق میشناسید یا نه. خوشبختانه اکثرتون جواب سوال رو درست دادید. بله، رابطه این اشخاص با هم رابطه طولی است و مقام قضایی حق نداره افرادی که در اولویت سوم هستن رو در اولویت اول قرار بده یا افرادی که در اولویت دوم هستن رو در اولویت اول قرار بده یا افرادی که در اولویت سوم هستن در اولویت دوم قرار بده. اما اولویت ها، اولویت اول سپردن نوجوان متهم به والدین، سپردن طفل متهم به والدین. اولویت دوم در صورت فقدان والدین، سپردن طفل یا نوجوان متهم به سرپرست قانونی. اولویت سوم در صورت فقدان سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به سرپرست قانونی یا امتناع سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان متهم، سپردن طفل یا نوجوان متهم به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مقام قضایی صلاح بدونه. حالا که متوجه شدیم اولویت اول و اولویت دوم و اولویت سوم کدوم هاست و همه اینها با هم دیگه رابطه طولی دارند، بهتره که بگیم اینها با هم رابطه طولی دارند. اون دوستمون که سخن از سلسله مراتب کرده اشتباه است. سلسله مراتب علل اصول در حقوق اداری به کار میره و هر جایی که مفاهیم اداری به کار میاد. در حقوق جزا وقتی که داریم راجع به اشخاصی که طفل یا نوجوان رو در راستای اجرای اصل یا قاعده به اونها میسپاریم حرف میزنیم، سخن از سلسله مراتب اشتباه است. سلسله مراتب از اصطلاحات حقوق اداری است. اما سوال بعدی در ادامه ماده میگه اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. زیر کلمه ملتزمند خط بکشید، این سوال رو جواب بدید. آیا اشخاص مذکور در ماده 287 قادک، اعم از والدین، سرپرست قانونی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی صالح به تشخیص مرجع قضایی، کفیل متهم طفل یا متهم نوجوان محسوب می شوند یا خیر؟ پاسخ خود را با استدلال جواب دهید. دوستان باید 4 برهان برای اینکه کفیل محسوب نمی شوند ارائه کنید. اشخاص مذکور در ماده 287 قادک، اعم از والدین، سرپرست قانونی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی صالح به تشخیص مرجع قضایی، کفیل متهم محسوب نمی شوند و مسئولیت کفیل را ندارند. گرچه اشخاص مذکور متعهد به حاضر نمودن طفل یا نوجوان نزد مرجع قضایی در موارد لزوم هستند، اما به 4 دلیل ذیل این افراد کفیل محسوب نمی شوند. دلیل اول، در صورت نقض تعهد فوق الذکر این اشخاص متعهد به پرداخت وجه الکفاله نیستند. دلیل دوم، درباره اطفال قاعده این است که مشمول صدور قرار تامین کیفری نمی شوند. پس چگونه می توان این تصمیم رو قرار تلقی کرد؟ ثالثاً یا دلیل سوم، درباره نوجوانان صدور قرار کفالت مشروط به احراز ضرورت توسط مرجع قضایی است و در اینجا سخن از ضرورت به میان نیامده است. دلیل چهارم، در سطر ماده گفته شد که عمل سپردن دستور قضایی است نه قرار. در نتیجه امکان این که وارد هیچ یک از قرارها از جمله قرار کفالت بشیم منتفی است. اکنون سوال پنجم، مرجع قضایی در مقام صدور قرار کفالت یا وثیقه برای نوجوان متهم 2 شرط را باید رعایت کند. آن 2 شرط چیست؟ دقت کنید، شرط سنی رو در متن سوال گفتیم. گفتیم مرجع قضایی در مقام صدور قرار کفالت یا وثیقه برای نوجوان متهم 2 شرط را باید رعایت کند. آن 2 شرط چیست؟ دیگه شرط سنی رو منظور نظر ما نیست. 2 شرط دیگه میخواییم که یکیش در این ماده اومده، یکیش در جای دیگه. با دقت بگردید و جواب رو پیدا کنید. ببینید، مرجع قضایی در مقام صدور قرار کفالت یا وثیقه برای نوجوان متهم 2 شرط را باید رعایت کند. شرط اول، احراز ضرورت توسط مرجع قضایی. شرط دوم، رعایت تفسیر 3 ماده 217 قادک بر اساس استفاده از قیاس اولویت مذکور در علم اصول استنباط. ببینید تفسیر 3 چی میگه. در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. از اینجا به این نتیجه میرسیم که در خصوص بزرگسالان وقتی که ناظر به جرائم غیر عمدی حقوق بزهدیده از طریق دیگری میتواند تضمین شود، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. نتیجه میگیریم به قیاس اولویت در خصوص نوجوان نیز صدور قرار کفالت یا وثیقه مقید به شرط مندرج در تفسیری 3 ماده 217 قادک هستش. چرا میگیم از قیاس اولویت استفاده کردیم؟ برای اینکه در خصوص اشخاص بزرگسال اساساً ما اصلی به نام اصل عدم صدور قرار تامین کیفری برای بزرگسالان نداریم، ولی در خصوص نوجوانان قانونگذار در ماده 287 قادک تأسیس اصل کرد و اصل رو بر عدم صدور قرار تامین کیفری برای نوجوانان گذاشت. حالا که قرار مرجع قضایی برخلاف اصل بیاد برای نوجوان قرار کفالت یا وثیقه صادر کنه، قطعاً به قیاس اولویت در مقایسه با بزرگسالان به دلیل اینکه برخلاف اصل و به طور استثنایی داره عمل میکنه، رعایت تفسیری 3 ماده 217 قادک رو باید انجام بده. دوستان عزیز، با توجه به اختلال در سیستم اینترنتی این منطقه، همینجا جلسه امشب رو خاتمه میدیم. ممنونم که فرصتی شد تا دوباره با شماها مذاکره و مباحثه ای رو در زمینه قانون داشته باشم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.